است که نگران وضعیت شدن و فکر میکنن که ممکنه سیاست های امریکا در شرایط نوین متفاوت از سیاستی باشه که آقای ترامپ پیگیری میکرد که به اون توافق دو جانبه بین امریکایی‌ها و طالبان رسید که بر اساس اون طالبان یک سری تعهداتی پذیرفتن که به صلاح اجازه ندن که افغانستان تبدیل بشه به یک مقره که گروه های رادیکال اسلامی تجمع کنند، و از اون طرف امریکایی‌ها پذیرفتن که نیروهاشون از افغانستان خارج بکنن. الان واقعیتش اینه که طالبان این نگرانی رو دارن که تیم جدیدی که در امریکا حزب دموکرات اومده روی کار ممکنه تغییراتی رو مد نظر قرار بده که خیلی با اون نگاهی که طالبان دارن همخوانی نداشته باشه. بنابراین در واقع میشه گفت که سفر طالبان به تهران در رابطه با اینه که یک ارزیابی جدیدی بکنن از شرایط و ببینن که اون ابتکاری که ایرانی ها مطرح کرده بودن که ابتکار منطقه‌ای باشه برای صلح افغانستان، و این ابتکار منطقه‌ای کشورهای همسایه به افغانستان به اضافه کشورهای صاحب نفوذ در افغانستان مثل هند و عربستان سعودی و ترکیه که مرز مشترک ندارن ولی در حال حضور دارن در این کشور، اینا بتونن یک ابتکار جدید رو به خرج بدن که اگر اون ابتکار امریکایی در نهایت به بن‌بست کشیده شد، اینا بتونن به صلاح اون مذاکرات بین‌الافغانی رو به پیش ببرن. من برداشتم اینه که سفر طالبان تو این شرایط خاص برمیگرده به این نگاه که توجه کنم به اون ابتکاری که ایرانی ها مطرح کردن و مثلا تحت عنوان ابتکار منطقی مد نظر هست. احتمالا طالبان جنبه های مختلف و با مقامات ایرانی در میان خواهند گذاشت. میزان آمادگی خودشونو برای این که برن به طرف یک مذاکره جدی با دولت افغانستان، اینو هم به ایرانی ها اطلاع بدن و مشارف ایرانی هم تو این زمینه داشته باشن که با شرایط نمینی چه برخوردی داشته باشه. یک واقعیت در افغانستان وجود داره که طالبان تنها گروهی نیستن که داوطلب دستیابی به قدرت در این کشور هم. دو تا گروه دیگه هم وجود داره. یعنی در واقع یک گروه لیبرال دموکراته که بعد از سال 2001 به قدرت رسیدن که تنوع قومی توشون هست. تاجیک هست، پشتون هست، ازبک هست، بقیه قومیت ها توشون وجود دارن. یک جریان جهادی ها هست که آقای عبدالله در واقع نمایندگی میکنه که عمدتاً پایگاه اجتماعشون در گروه قومی تاجیک و ازبک و هزار اینا هستن. بنابراین این ست جریان اگه قراره که صلح در افغانستان برقرار بشه باید دستیابی متوازنی به قدرت داشته باشن. این مخالفه با اون دیدگاهی که طالبان دارن. طالبان در واقع دو تا خصلت دارن به عنوان واقعیت. یکی اینه که به لحاظ ایدئولوژیک انحصار طلبند و هیچ نوع ایدئولوژی دیگری رو جز اون چی که خودشون از اسلام برداشت میکنن به رسمیت نمیشناسن. یکی این که مدعیان که به صلاح قومیت اکثریت پشتون رو نمایندگی میکنن، و خب شما میدونید که پشتون ها در 300 سال گذشته به هر حال جز یکی دو مورد کوتاه بقیهش واقعا قدرت دست اونا بوده، چه در قالب سلطنت، چه در قالب جمهوری، چه در زمان مارکسیستی. به هر حال همه این جریان ها که در نظر بگیری طالبان مدعیان که به صلاح از منافع قومیت پشتون هم حمایت میکنن. این واقعیت وقتی در نظر بگیرید خب نگاه ایران کاملا متفاوت میشه و طالبان میخوان حد اکثر قدرت به دست بیارن چه از طریق نظامی چه از طریق سیاسی، ولی شرایط افغانستان دیگه اون ایجاب نمی کنه. شرایط افغانستان به گونه ایه که باید ساختار اداری تغییر بکنه. این ساختار اداری به گونه ای باشه که هر کدوم از این قومیت ها در مناطق قومی خودشون قدرت محلی خودشون رو بتونه ایجاد بکنن و در قدرت مرکزی سهم مناسبی رو راضی کننده رو برای اونها هم در نظر گرفته بشه. قانون اساسی باید این وضعیت رو به صلاح حفظ بکنه. امارت اسلامی که طالبان در ذهنشون هست با واقعیت های موجود افغانستان همکاری نداره. همین قانون اساسی میشه ملاک قرارداد، یه اصلاحاتی درش وجود داره به گونه ای که طالبان بگنجن در اون چارچوب و منافع خودشون هم به صلاح تعدیل شده رسیده به دست بیارن. این که طالبان فکر کنن که به زور میتونن دو مرتبه در افغانستان با قدرت برسن به نظر من این دیگه امکان پذیر نیست. گروه های دیگه زیر بار این مسئله نخواهند رفت. طالبان ناچارن تعدیل بکنن موقعشون. شاید سفرشون به ایران هم به نوعی کمک کنه بهشون که یک دیدگاه واقعی بینانه تری پیدا بکنن نسبت به شرایط افغانستان و بفهمن که به هر حال گروه های دیگه مدعیان و اونا اجازه نخواهند که طالبان امارت اسلامی در شکل سابقش در افغانستان احیا بکنه.
همزمان با سفر هیئت طالبان به تهران، محمد ابراهیم طاهریان فرد، نماینده ویژه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، در ادامه رایزنی‌های خود روز سه‌شنبه با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در کابل گفتگو کرد. در این گفتگو، آخرین وضعیت روند مذاکرات صلح در افغانستان و دستیابی به ثبات پایدار از طریق راه حل‌های دیپلماتیک مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر استمرار مذاکرات افغانی تأکید کردند. شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه کنکاشی این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا و صورت مستقیم شنونده باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان دعوت میکنم که شنونده اخبار این ساعت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکا یکی شما عزیزان شنونده. من حسنزاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. 58 نفر از اعضای گروه طالبان در عملیات نیروهای اردوی افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان در بیانیه اعلام کرد این 58 عضو گروه طالبان در ولایت قندهار و فراه کشته شدند. در این عملیات و درگیری 19 عضو دیگر طالبان هم زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان از تلفات احتمالی نیروهای اردوی این کشور اشاره ای نکرده است. فیلمی از گروه طالبان در افغانستان پخش شده که این گروه را در حال برنامه ریزی برای حمله به نیروهای دولت این کشور نشان می دهد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، این ویدیو نشان می دهد که این گروه قصد دارد نیروهای نظامی دولت افغانستان را با پهپاد مورد حمله قرار دهد. بر اساس این گزارش، تاکنون هیچ مقام رسمی از دولت افغانستان به این تصاویر منتشر شده واکنش نشان ندادند. پیش از این، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، با ابراز ناامیدی از تمایل طالبان برای صلح و تمام نیروهای دولتی دستور آمادگی برای پاسخ قاطع به حملات طالبان را داده بود. سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر، اظهارات سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون را درباره پایبند نبودن این گروه با توافقنامه با واشنگتن رد کرد. محمد نعیم امروز گفت طالبان به اجرای توافقنامه با آمریکا در دوحه قطر پایبند است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر از دولت آمریکا خواست با توافقنامه دوحه پایبند باشد. و افزود اردوی آمریکا تقریبا هر روزه با بمباران کردن غیر نظامیان خانه‌ها و قریه‌جات افغانستان توافقنامه دوحه را نقض می‌کنند. بر اساس توافقنامه آمریکا با گروه طالبان در 29 فوریه 2020 در دوحه قطر، طالبان باید خشونت و حملات را در افغانستان متوقف کند و نظامیان آمریکایی نیز از این کشور خارج شوند. دو کودک افغان بر اثر انفجار تروریستی در مرکز این کشور کشته شدند. مسئولان ولایت دایکندی اعلام کردند این دو کودک افغان روز گذشته در ولسوالی کجران این ولایت بر اثر انفجار یک حلقه ماین کشته شدند. در این زمینه کمیسیون حقوق بشر افغانستان اعلام کرد حدود 2000 کودک افغان در سال 2020 بر اثر جنگ و انفجارهای تروریستی کشته و یا زخمی شدند. مراسم پایان دوره آموزشی 500 نظامی دیگر در هرات افغانستان برگزار شد. این نظامیان جدید افغان برای انجام وظایف مربوط به تامین امنیت به واحدهای مورد نیاز نظامی فرستاده خواهند شد. پیش از این وزارت دفاع افغانستان از پیوستن 600 نیروی جدید به جمع نظامیان دولت افغانستان خبر داده بود. کارشناسان نظامی افغانستان معتقدند که با اضافه شدن نیروهای نظامی دولت در ولایت غربی درگیر جنگ با گروه طالبان و افراد مسلح، وضعیت امنیتی بهبود پیدا می کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهوری افغانستان، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین همتای ایتالیایی خود گفتگو کرد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته در بیانیه‌های مطبوعاتی با اعلام این خبرها افزود بلینکن در گفتگو با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بر تعهد آمریکا به همکاری پایدار با کابل تاکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین از تماس وزیر خارجه آمریکا با جوزف بورل، مسئول هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داد و گفت دو طرف در مورد راه‌های ترمیم، احیای مجدد و تقویت روابط ایالات متحده و اتحادیه اروپا تبادل نظر کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه از تماس وزیر خارجه جو بایدن با لویجی دی مایو، وزیر خارجه ایتالیا خبر داد و گفت بلینکن تمایل خود را برای بازسازی و تقویت همکاری پایدار بین ایالات متحده و ایتالیا ابراز داشت. میزان صادرات افغانستان در سال 2020 میلادی به کشور چین 86% نسبت به سال 2019 میلادی افزایش یافته است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان اعلام کرده که میزان صادرات این کشور به چین از 29 میلیون دلار در سال 2019 به 54 میلیون دلار در سال 2020 میلادی رسیده است. محصولات شامل پنبه، میوه خشک و سنگ‌های قیمتی بیشترین میزان صادرات افغانستان را شامل می‌شود. نثار احمد قوریانی، وزیر صنعت و تجارت افغانستان، رفع تدریجی محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا را دلیل افزایش میزان صادرات این کشور می‌داند. نیروهای امنیتی افغانستان در دو عملیات جداگانه بیش از 120 کیلوگرم مواد مخدر را در ولایت ننگرهار کشف کردند. در عملیات نخست از سوی نیروهای ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار بیش از 100 کیلوگرم تریاک کشف شد. بر اساس اطلاعیه دفتر رسانه‌ای ولسوال ولایت ننگرهار، در عملیات دوم که در منطقه چمتله جلال آباد مرکز این ولایت توسط همین نیرو انجام شد، بیش از 20 کیلوگرم هروئین به دست آمد. افغانستان هم اکنون حدود 90% مواد مخدر جهان را تولید می‌کند و این در حالی است که یکی از شعارهای نظامیان خارجی و ویژه نظامیان تروریست آمریکایی برای حضور در افغانستان مبارزه با این پدیده خانمانسوز است. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد اکنون وظیفه آمریکا است که به برجام بازگردد و تعهدات خود را اجرا کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز و در نشست خبری مشترک با مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه درباره بازگشت آمریکا به برجام با صحبت‌های روز گذشته آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا اشاره کرد و افزود برجام توافقی بود که دولت آمریکا و ایران و 5 کشور دیگر با آن پیوستند و بعد از مذاکرات طولانی همه موضوعات را بررسی کردند و این توافق هم به تایید شورای امنیت سازمان ملل رسید. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه اقداماتی که ایران تاکنون انجام داده بر اساس توافق برای جبران اقدامات طرف آمریکایی بود تصریح کرد، اقدامات ایران به معنی تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و معتقدیم هرچه زودتر سلاح‌های هسته‌ای باید توسط دارندگان آنها نابود شوند. محمد جواد ظریف تأکید کرد به محض آنکه آمریکا تعهداتش را اجرا و ایران نیز نفع عمل به این تعهدات را مشاهده کند، ما نیز تعهدات خود را به صورت کامل اجرا می‌کنیم و این در بالاترین سطح جمهوری اسلامی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام شده است. ظریف همچنین درباره مناسبات تهران و انقره گفت جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در شرایط دشوار با یکدیگر روابط بسیار خوبی داشتند و امروز فرصت‌های ویژه‌ای برای همکاری نه تنها در سوریه بلکه در منطقه قفقاز داریم. وزیر خارجه آلمان گفت رایزنی‌های قدرت‌های اروپایی و آمریکا درباره بازگشت ایالات متحده به برجام در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. با گزارش ایرنا و نقل از رویترز، هایکو ماس دیروز گفت اگر آمریکا موفق به بازگشت به این توافق شود، این بازگشت به برداشته شدن تحریم‌ها و عدم اعمال تحریم‌های جدید ارتباط می‌یابد. ماس همچنین ادعا کرد ایران باید به تعهداتش بازگردد و به نقض توافق پایان دهد. این اظهارات در حالی است که آمریکا سال 2018 به طور یکجانبه از برجام خارج شده و وعده‌های اروپایی‌ها برای حفظ این توافق عملی نشده است. صدر اعظم عراق اعلام کرد یکی از سرکرده‌های داعش در عراق به هلاکت رسیده است. مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق با انتشار پیامی در توییتر خود گزارش داد که نیروهای عراقی ابو یاسر العیساوی از سرکرده‌های گروه تروریستی داعش را در یک عملیات اطلاعاتی به هلاکت رساندند. در پای دو حمله تروریستی پنجشنبه گذشته در بازاری در مرکز بغداد، صدر اعظم عراق تاکید کرد که داعش باید منتظر ضربه‌ای باشد که لرزه بر اندام آنها بیندازد. تروریست‌های داعش پنجشنبه هفته گذشته دو انفجار انتحاری در بغداد انجام دادند که طی آن 32 نفر کشته و 110 نفر هم زخمی شدند. عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش و حق نگهدار.
عصرتان بخیر شنوندگان عزیز و مهربان و ارجمند رادیو دری. علاوه بر دو شماره پیامکی که خدمت شما در آغاز برنامه ها عرض کردیم که 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان هستند، اپلیکیشن ایران صدا رو هم میتونین روی گوشیتون داشته باشین و از طریق اپلیکیشن صدای ما رو بشنوین. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ما هست و عزیزانی که در ایران صدای ما رو میخواین بشنون، گیرنده های دیجیتالشان هم میتونه برشان کمک بکنه تا رادیو دری رو پیدا بکنن و برنامه ها رو بشنون در سراسر ایران. اما در این لحظه برنامه منجی رو آماده پخش داریم.
به نام خدای هستی بخش آغاز می کنیم. خدایی که نزدیک است، نزدیک تر از نزدیک. سروران و همراهان همیشگی برنامه منجی، سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان شنونده. با برنامه دیگری با شما همراه خواهیم بود و در این برنامه در مورد منجی و آخر الزمان صحبت خواهیم کرد. موضوع منجی و آخر الزمان از بحث‌های ریشه‌دار در همه ادیان و مذاهب است، به ویژه در دین مبین اسلام. نه تنها در اسلام که در همه ادیان مطرح شده است. مسئله نجات و منجی از باورهای اساسی ادیان در طرح آرمان‌های دینی بوده است. البته در ادیان غیر الهی و فرق و مکاتب غیر دینی نیز این موضوع تحت عنوان موعود و جامعه آرمانی بیان شده است. در کتب مقدس و مذهبی ادیان و نیز آثار قبل و بعد از اسلام به وضوح بر اصالت منجی موعود شهادت دادند و اگر در طول تاریخ شبهاتی پیرامون آن مطرح شده، نشان دهنده رسوخ این مسئله در بین جوامع مختلف است. تمامی ادیان و مکاتب بعدهای مختلف این مسئله را نشان دادند، ولی در بیان و توضیح ابعاد مختلف موعود بحث کامل صورت نگرفته است و هر یک از زاویه خاصی به آن نگریستند. قدر مشترک تمام دیدگاه ها شهادت به ظهور نیکمردی است که جامعه پوسیده را به حیات طیبه می خواند و ابر ظلم و جهالت را کنار می زند تا خورشید علم، معرفت، عدل و در یک کلمه تمامی حقیقت آشکار شود و مردم در پرتو نور فروزان آن به تعادل و رشد و لقای پروردگار نائل آیند و زمین و زمان به تعادل و قوام دست یابد.
لحظه ها را برای آمدنت می شمارم، زمان به لحظه دیدار نزدیک می شود.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
آخرالزمان عبارتی است عربی به معنای پایان زمان. برخی آخرالزمان را با قیامت یکی دانستند. اعتقاد به منجی و آخرالزمان در فرهنگ بسیاری از ادیان بزرگ دنیا دیده می شود و درباره آن پیشگویی هایی نیز کردند. معمولاً آخرالزمان در اصطلاح یعنی سالیان پایانی یک دوره از حیات بشری و سپس ظهور یک منجی موعود که انتظار او کشیده می شود تا تحولی همه جانبه در زندگی یک قوم یا تمام بشریت ایجاد کند و بشریت را وارد دوره جدیدی کند. در ادیان ابراهیمی نیز انواع و باورهای مختلفی از پایان جهان وجود دارد. در دیدگاه مسلمانان آخرالزمان دوره نبوت پیامبر اسلام تا ظهور امام زمان است و شیعیان به خصوص دوران غیبت کبرا را آخرالزمان می خوانند. اعتقادات مربوط به منجی آخرالزمان از مواردی است که کمترین اختلافات بین مذاهب مختلف اسلامی در مورد آن وجود دارد. برخی اعتقاد داشتند که جهان در 21 دسامبر 2012 پایان خواهد یافت یا پدیده‌ای بزرگ رخ خواهد داد. این تاریخی است که چرخه 5125 ساله تقویم باستانی تمدن مایا به پایان می‌رسید.
اگه یک کسی یه روز راضی باشه به دیر اومدن امام زمان، یه روز راضی باشه، خائن به خدا، اهل بیت و مسلمان هست. یه روز کسی غیبت حضرت رو بپسنده. اون موقع با زمان طاغوت تلاش میکردیم حکومت طاغوت رو برداریم، الان الحمدلله حاکم فقیه داریم، بی نهایت خدا رو شکر میکنیم، ولی باید کمک این ولی فقیه کرد. اون داره کار خودش رو میکنه، اون داره زحمت خودش رو میکشه. قوی ترین، عظیم ترین، پرقدرت ترین سرباز امام زمان ولی فقیه ماست که داره در تمام دنیا کار میکنه برای آشنایی مردم با امام زمان و برطرف شدن موانع جور. بریم به کمک کنیم، زودتر قال قضیه کنده بشه، حضرت ان شاء الله بیاد. باید کمک بکنیم. امام فرمود انقلاب ایران مقدمه انقلاب بزرگ جهان اسلام پرچمداری حضرت حجت است. ما باید تلاش بکنیم انقلاب ایران، نمیم انقلاب بکنیم که یک کشور تشکیل بدیم، خب حالا تشکیل شد بریم بیش دنبال خونه زندگی خودمون، کارهای خودمون، انقلابگری و بسیجی و اینا همه تموم شد، تعطیل شد و بسیجی و
آخرالزمان به این معنی در داستان‌های تخیلی و بازی‌های رایانه‌ای نیز استفاده شده است. در بازی رایانه‌ای سرزمین مادری داستان با این جمله شروع می شود: This is the story of the end of time. یعنی این داستان آخرالزمان است. در انتهای بازی آخرین جنگ خونین کهکشان تمام می شود و مجاری ارتباط پرسرعت به کل کهکشان کشف می شود.
هرچی از سال 2000 ما پیش رفتیم و از واقع 11 سپتامبر به بعد، ماجرای منجی‌گرایی تو دنیا اثری بسیار بسیار جدی‌تر پیدا کرد. یه زمان اینا منجی رو بررسی میکردن، میومدن به شما میگفتن آقا نعوذ بالله منجی میتواند یک حیوان باشه. مثلا توی این ماجره این افسانه نارنیا این شیرهی که میاد منجیه، بعدها ها دیدن نه، منجی که انسان نباشه تو کت مردم نمیره، اومدن منجی انسانی معرفی کردن. در قالب این فیلم ها شما میدید این منجی چشمابیه، میخواد بگه اگه منجی هم میخواد بیاد بیرون از بین شماها نیست، از آن پنج تن وعده داده شده نیست، اگر هم باشد از جای دیگریست. من یک انیمیشن رو برای شما مثال بزنم که هممون دیدیم، پاندای کنفوکار. خب یک موجودی شیطانی معرفی میشه که میخواد تسلط پیدا کنه بر اون شهر، اون ببره. یک پاندایی که هیچ کس فکرشو نمی کنه، نماد کشور چین، علم میشه و رسماً میگه از گروه پنج کاری بر نمیاد و نشون میده اون موجود شیطانی هر پنجتای اون گروه پنج رو چیکار میکنه؟ میزنه. این گروه پنج اخیراً تو فیلماشون خیلی اشاره دارن میکنن، تو بازیشون خیلی اشاره میکنن و مقصود و مراد و نظرشون هم پنجتن. در فیلم ایمورتال پنج نفر از آسمان میان انسان خداگونه، یکیشون زن، چهار تاشون مرد، از توی خونه مشکی رنگ مثل کعبه میان بیرون. ما چی رو میخواد نشون بده؟ این زمانی است که طرف دیگه منجی رو پذیرفته. وقتی منجی رو پذیرفته میگه قبول دارم، تو هم قبول داری که کسی خواهد آمد، اما بدان آن از شماها نیست، از ماست، یا سمت ما. الان عرصه عرصه یارکشی هاست دیگه.
عزیزان شنونده، در انتهای برنامه منجی هستیم. در برنامه آینده به صورت مفصلتر و کاملتر به این موضوع خواهیم پرداخت. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
به امید ظهور هرچه زودتر حضرت مولا صاحب العصر و زمان و به امید برقراری عدالت سراسری در کل زمین و انشالله که با ظهورشان دنیای ایدئال و مطلوب و خواستنی و پر از عشق و محبت انشالله شاهد باشیم. همچنان در کنار شما عزیزان هستیم با نشرات نیمروزی رادیو دری و در این لحظه برنامه گنج کلام تقدیمتان خواهد شد.
ما یه پرورش جسم داریم، یه پرورش روح.
الله اکبر و من کل شی، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره.
الگوی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس هست ولی اس علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. با برنامه گنج کلام در خدمت شما بزرگواران هستیم. قبل از هر چیز، چون به ایام پیروزی انقلاب اسلامی و ورود رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه نزدیک می شویم، این ایام را به شما خوبان همراه تبریک و تهنیت عرض می کنیم. دوستان عزیز، در برنامه امروز گنج کلام، حجت الاسلام پناهیان در مورد ضرورت وجود امام برای من صحبت می کنند. پس با هم می شنویم صحبت های امروز ایشان را.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقده من لسانی یفقهوا قولی. ما حدود 40 سال هست که شاهد فراهم شدن مقدمات ظهور حضرت ولیعهد ارواحنا له الفدا هستیم و هرچی جلوتر میریم این مقدمات چشمگیرتر و فراگیرتر میشن. از تحولی که در کشور ما پدید آمد که با انقلاب اسلامی آغاز شد، که خوبان و اولیاء خدا همه تأکید می کردن که از مقدمات فرج هست این انقلاب، گرفته تا دفاع مقدس و بعد اوضاع و احوالی که در منطقه پدید اومد و بعد امروز شاهد فتنه های بسیار فراگیر مثل این بیماری کرونا هستیم. ما امیدواریم همه این حوادث مقدمه ساز ظهور آقا و مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا باشه. جدای از انجام وظیفه شخصی، انجام وظیفه اجتماعی که در این زمینه داریم، خیلی خوبه بتونیم از بالا نگاه بکنیم و تحلیلی برای این بزرگترین حوادث جهان بشریت داشته باشیم. واقعا اگر این مقدمه، این حادثه یا این بیماری فراگیر و درگیر کننده جهانیان یکی از مقدمات فرج مولا باشه، چه تحلیلی باید برای اون داشت؟ اولا در آیه کریمه قرآن که میخونیم که خداوند متعال میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. در روایات آمده که اصل این آیه انگار در آخر الزمان و قبل از قیام حضرت رخ میده، یعنی ابتلاعاتی که خوف فراگیر به دنبال داره، مرگ و میرهایی رو به دنبال داره، مشکلات اقتصادی فراگیر رو به دنبال میاره و سیل و خرابی هایی که شاهد هستیم در وضع طبیعی عالم چه تفاوت هایی ایجاد شده. در روایات فرمودن که این آیه اصلش مربوط میشه به اتفاقات قبل از ظهور حضرت ولیعهد ارواحنا له الفدا، ولی میفرماد و بشر الصابرین، بلا فاصله بشارت میده به کسانی که خوب میتونن مقاومت بکنن و اونها کسانی هستن که منتظر ظهور حضرت هستن و ظهور حضرت رو انشاءالله درک خواهند کرد. خب این بلایا چرا باید قبل از ظهور اینقدر فراگیر پیش بیاد؟ چرا باید مقدمات فرج بلا باشه اساساً؟ یکی از فلسفه های بسیار مهم که الان ما حکمتشو در همین بیماری فراگیر هم داریم میبینیم این است که بشر متوجه ضرورت مدیریت ولی خدا در جهان بشه. انسان ها باید آمادگی و پذیرش حاکمیت ولی خدا رو پیدا بکنن. خداوند متعال براش قتل یک مظلوم هم مهمه. اذا الموعودت و سئلت بعیدن بن قتلت، در آیه کریمه قرآن خدا صریحا نشون میده روز قیامت میلیاردها انسان رو به صف میکنه. اونجا یکی از سوالهای کلیدی این است که این کودک به چه گناهی کشته شد. این نشان دهنده مقدار اهمیت ظلم نزد پروردگار عالمه. ما آدم ها از کنار ظلم راحت رد میشیم، ما از کنار بمباران مردم مظلوم یمن راحت عبور میکنیم، ما از کنار این همه قتل و فجایعی که رخ داده برای مسلمانان و اخیراً شاهدش هستیم در کشور هند، افراطی ها چه جنایت هایی دارن میکنن، ما از کنار اینها راحت رد میشیم. خداوند متعال عبور نمیکنه از کنار اینها. خب برای اینکه این ظلم ها برطرف بشه چه باید کرد؟ باید ولی خدا حاکم باشه، باید ولایت ولی الله اعظم بر زمین حکمرانی بکنه. درک ضرورت ولایت ولی الله اعظم برای بسیاری از مردم آسان نیست، مگر اینکه با این بلاهای فراگیر متوجه ضرورت ولایت ولی الله اعظم بشن. بله، مؤمنین آدمهای با معرفت یک ظلم جایی ببینن متوجه این ضرورت میشن. مؤمنین وقتی محرومیت هایی رو جایی میبینن متوجه ضرورت حضور ولی الله اعظم میشن. مؤمنین افراد با معرفت، همونجوری که ما الان توی این بیماری احساس ضرورت میکنیم برای حضور حضرت، اونها وقتی جهل رو در جهان میبینن همین مقدار احساس ضرورت میکنن. ولی غیر از مؤمنین، عموم مردم چگونه میتونن به این ضرورت دقیقا پی ببرن؟ این کار ساده ای نیست. این است که با بلاهای فراگیر باید مردم متوجه ضرورت حضور ولی الله اعظم در جهان و حاکمرانی ایشون بشن. ما باید به ضرورت حاکمیت ولی خدا خیلی کمتر از این بلاها پی ببریم و این کار تبلیغ و این کار تعلیم و این کار معرفت انسان هاست که باید جای این بلاها رو بگیره. هرچی ما کم بگذاریم از معرفت و نشر معرفت نسبت به ضرورت حاکمیت ولی خدا، این بلاها جاشو پر خواهد کرد. این بلاها میخوایم کم بشه، فلسفه بلا رو نگاه کنیم که چی بوده. فلسفه بلا چیزی جز این نیست که انسانها متوجه بشن مدیریت جهان با این افراد فاسد و مفسد امکان نداره. همونطور که در گوشه و کنار دارید میشنوید، در اخبار کم کم داره رو میشه، اگر این یک نبرد بیولوژیک باشه علیه بشریت، علیه مقاومتی که مقابل استکبار داره رخ میده، نظام سلطه‌ای که میبینه راهی برای اداره عالم نداره جز آلوده کردن عالم به ویروس‌های مهلکی از این دست، اگر این وضعیت لو بره بیشتر و آشکار بشه، مردم بیشتر متوجه میشن که این بیماری دست ساخت بشر هست. ظالمانی که اومدن میخوان حکومت خودشون رو ادامه بدن. عدون شود سبب خیر اگر خدا خواهد. پس فلسفه بلایا یا آخر الزمان رو وقتی نگاه بکنیم که میخواد جبران بکنه کاستی هایی که ما در معرفت نسبت به ضرورت ولایت ولی خدا داریم، اون وقت میتونیم راه های جلوگیری از بلا رو بهتر متوجه بشیم. بریم به سمت حضرت، بریم متوجه به حضرت ولی عهد ارواح الله الفدا بشیم. حالا ممکنه در یک محیطی با یک دعا این توجه تأمین بشه، در خیلی از جاها ممکنه با تعلیم، با وادار کردن مردم به تفکر این مقصود حاصل بشه. البته مژده‌های فراوانی همونطور که در این آیه کریمه اشاره شده و بشر الصابرین، شما در روایات می‌بینید که فتنه‌های آخرالزمان، ما حسن روایات رو میگم، عمرشون کوتاهه و زود فتنه‌گران رو رسوا می‌کنه. حتی درباره مرگ و میرهای آخرالزمان روایتی هست که وقتی اشاره میشه به تعداد کشته شدگان که تعداد فراوانی هستند، وقتی اون فرد از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که خب پس کی باقی میمونه، حضرت میفرماید شما منتظران، شما مؤمنان، آیا دوست ندارید که جزء باقی ماندگان باشید؟ یعنی معلوم میشه که خداوند متعال مؤمنین رو به صورت خاص، منتظران رو به صورت خاص حراست میکنه. و انشاءالله شما خواهید دید بهترین مژده همین کلام مقام معظم رهبری بود که فرمودن این فتنه عبور خواهد کرد و ملت ما با سربلندی از این فتنه عبور میکنه انشاءالله. ما وقتی که به بلایای آخرالزمان نگاه میکنیم، باید بریم به سمت اون معرفت. هر کدوم برای خودمون میتونیم یک برنامه‌ای که چله‌گیری بهش میگن، یک 40 روزی به عبادت بپردازیم، به سبک زندگی خودمون توجه بکنیم، تغییراتی رو درش ایجاد بکنیم تا بتونیم آماده آن ماه مبارک رمضانی بشیم که خداوند متعال مژده ظهور رو در آن ماه مبارک رمضان به مؤمنین عنایت خواهد کرد. ما الان با همین اضطراب و اضطراری که ایجاد شده اگر شروع بکنیم، مثلا هر روز صبح دعای عهدمون دیگه ترک نشه تا ماه مبارک رمضان، اگر شروع بکنیم سحرها در قنوت نماز شب دعای فرج رو که این همه بزرگان سفارش کردن قرائت کنیم، یا بعد از نماز شبمون قبل از نماز صبح همه هم دیگر رو بیدار کنیم، دعای فرج رو بخونیم، میلیون ها نفر همه با هم همعهد بشن، حالا که از این مجالس معنوی محروم هستیم که انشاءالله این محرومیت ها به زودی برطرف بشه، بیایم توجه به حضرت ولیعهد ارواحنا له الفدا بکنیم، همه با هم همعهد بشیم، 40 صبا 40 سحر توجه به حضرت ولیعهد ارواحنا له الفدا پیدا بکنیم، با دعای فرج با دعای عهد وقتی توی همچین شرایطی قرار گرفتیم این اضطرار ما رو اولیاء خدا حتما میبینن، حتما مشاهده میکنن. جدای از این ذکر و توجه به حضرت ولیعهد ارواحنا له الفدا، میتونیم در بقیه زندگی خودمون هم تغییرات ایجاد بکنیم. به قول آقای بهجت که کلماتی از ایشون رو من برای شما آوردم قرائت بکنم، بهترین ذکر، البته ایشون هم بر اساس روایات این مطالب رو میفرمودن، بهترین ذکر رعایت تقواست.
این که از این برنامه بهره کافی را برده باشید، بار دیگر فرا رسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ورود رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه را به شما خوبان شنونده تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و همه شما را تا برنامه دیگر به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. روز بر شما خوش و حق نگهدارتان.
در یک هفته در روز گذشته خبرهای مختلفی از کابل شنیدیم، اتفاقات مختلفی در مخصوصا در بین مقامات رخ داد و ارگ شاهد تحولات و اتفاقات زیادی بود. همکاران ما در برنامه‌های رادیو دری هر جمعه برنامه را هر هفته برنامه را آماده می‌کنند به نام با ارگ، که ما در این لحظه تکراری برنامه را تقدیم شما عزیزان میکنیم، ببینیم که در برنامه این هفته ایشان به چه اتفاقات و چه نکاتی اشاره کردند.
امروز تپه ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 1382 یک استثناست و بهترین قانون اساسی
ارتجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرف تر رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با
ارگ، با ارگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من زهرا بهرامی و همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، مرضیه آقای صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با اظهارات مقامات افغانستان در رابطه با مسائل امنیتی، مذاکرات صلح، بودجه، گزارشدهی عملکرد وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر در ابتدای جلسه کابینه کشور به بعضی مسائل اشاره کرد، از جمله مسائل امنیتی. آقای غنی چند روز قبل هم با ابراز رضایت از نتایج جلسات امنیتی ساعت 6:30 صبح گفت که این جلسات باید ادامه داشته باشه. آقای غنی در جلسه کابینه هم به این موضوع اشاره کرد.
نتایج جلسات 6:30 نهایت مثبت است و معلوم دار مراحل داره. مرحله اول دستاوردهای بسیار واضح داره، یک جهش بسیار مثبت ایجاد شده، اما خطرات از بین نرفت. از او جهت خواهشم از تمام اعضای محترم کابینه و والی سبایز که در تطبیق میثاق امنیتی همکاری همه جانب بکن. میثاق امنیتی تنها جنبه امنیتی نداره. امروز املاکی که غصب شده بود، جایداد عمومی که غصب شده بود، پس اختیارتان قرار گرفته. استفاده سریع از اینا، حرکت و مخصوصا حل مشکلات روزانه مردم موجب اعتبار میشه. نقطه کلیدی از این جلسات است که صف چهارم، صف سوم، صف دوم رهبری توانمند شده.
رئیس جمهور غنی به نشست اخیر کشورهای کمک کننده افغانستان در ژنو هم اشاره کرد و گفت که اگرچه اعضای جامعه جهانی تعهد دادند که به کمک‌های خود ادامه بدن، اما این کمک‌ها مشروط به عملکرد درست و دقیق ادارات دولتی افغانستان است.
تعهدات ما به ژنو. کلتان خواهرها و برادران میفهمین که اینا مشروط است. زدران سه با همکارشان در وزارت مالیه برتان توضیح داده میتونن. از رقابت بسیار سخت گذشتیم. از 1 میلیارد توقع زیادتر نمیشد. 13.5. اما کل از این مشروط است. از این جهت چند نقطه نهایت ضروری است. اول بودجه. ما یک بررسی 300 صفحه‌ای از بودجه را انجام دادیم. روند بودجه را. و یک دلیلی که در ژنو موفق شدیم امی بود که مشکلات بودجه را به صورت بسیار شفاف پیش روی همکارای بین‌المللی ما ماند. اصلاح بودجه کار اساسی ماست، چون مشکل در بودجه ایجاد میشه. خراب را در نقطه کلیدی ما ایست که باید کمک ها موازی مصرف نشه. اگر میخواین که صلاحیت داشته باش، که هر یک از وزرای ما، والیای ما اینا میخوان صلاحیت مالی داشته باشه، خب باید در بودجه به. بار اول است در تاریخ ما که بودجه عادی را تقلیل دادیم، بودجه انکشافی را زیاد کرد و اصلاحات را که مدد لحظات آخر وارد کردم، از خاطر از ایسته که انکشاف متوازن صورت بگیر.
رئیس جمهور غنی درباره مبارزه با فساد و ضرورت اصلاحات اداری هم صحبت کرد و گفت که در اصلاحات باید فرد محوری وجود نداشته باشه. ایخو یک نکته بسیار مهم است که بسیاری از مردم و صاحب نظرها هم با آن تاکید دارند. یکیش ما خودم.
مبارزه با فساد باید یک پیام واضح بره که مبارزه با فساد موجب اجماع کابینه افغانستان است. همه در یک صفحه واحد هستیم. موضوع اصلاحات به جایش کردن افراد نیست، موضوع اصلاحات ساختن سیستم است. و از او جهتم وقتی که افراد همکارا به جای میشن، باید بدیل برشان داشته باشیم که موجب تشنج داشت. ایره باید به صورت عموم بسنجیم، نه ای که فردی اقدام کنیم و باز نتایج داشته باشه.
خب دوستان عزیز، رئیس جمهور غنی و هیئت همراه چند روز پیش به ولایت هرات سفر کرد که همونطور که در جریان هستین سفرشان با حاشیه های همراه بود، از جمله که مردم انتقاد داشتند که سفرهای آقای غنی بی نتیجه بوده تا به حال و تغییری در اوضاع اونها ایجاد نکرده. و از اونجا که رئیس جمهور از دیدار با خبرنگاران هراتی به دلیل آنچه که رعایت پروتکل های صحی به خاطر شیوع کرونا گفته شد خودداری کرد، خبرنگاران معترض شدند و دعوت و نشست خبری او را تحریم کردند. به هر صورت آقای غنی دیدارهای با جمعهای کوچکی داشت. یکی از این جمعها جمع زنان فعال هراتی بود. آقای غنی در بخش از گپای خود ای جمع از اتحاد و انسجام و نقش فعال زنان افغان در عرصه‌های مختلف و از جمله مسئله صلح تقدیر کرد.
در صف رهبریتان تفرقه نیست، تقسیم نیست، یک جهت واضح است و یک تعهد واضح است. از او جهت در صلح آوازتان بلند می باشه، در تمام مذاکرات، در بعض چیزا حوصله کار است که از یک مرحله دشوار بگذرین تا بتانین. ثابت قدمی به کار است. امید است دیده باشین که اولین کار کردیم امروز صبح در قول اردو بود. برای امنیت هرات و امنیت باقی افغانستان توجه اساسی ما معطوف است. جلسات 6:30 صبح معاون صاحب اول میبینیم. معاون صاحب اول از ما چی امکانات نوخواست؟ مدیریت محکم به کار است. معنای مدیریت محکم چیست؟ از یک طرف باید دوربین داشته باشین که کجا میرین. ده کیلومتر آینده را باید بر نگاه روشن ببینید، چون اگر رایتان معلوم نباشه هر کس با بیراه کشتون میده. از طرف دیگه باید ذره‌بین داشته باشین که موضوعات را کوچک جلوه میکنه، جدی بگیرید.
بله، من یک دوربین در خانه دارم که هر وقت بیرون میرم برای تفریح او را همراه خود میبرم، دوردورا را همراهش سیل میکنم. یک ذره‌بینم هم دارم که چیزای خورد خورده کتش سیل میکنم. اما به نظرم که منظور شما از دوربین داشتن و ذره‌بین داشتن آینده نگری و توجه به جزئیات مسائل است. خب به هر صورت او چیزی که فعلا ما به او ضرورت داریم صلح و ثبات کشور است رئیس.
ثبات ما به اجماع ما تعلق داره. اجماع کی؟ اجماع اکثریت مردم افغانستان. اجماع سرتاسری 100% در هیچ کشور ممکن نیست. اجماعی که آینده نگر باشه، اجماعی که تعلق به قانون اساسی داشته باشه، اجماعی که تعهد به تطبیق قانون اساسی داشته باشه. اینه که روزی که خوشم آمد این سفر رو بکشیم. قانون اساسی یک کل است. قانون اساسی اسلامی ترین قانون اساسی دنیاست. قانون اساسی زن محور است، شهروند محور است، جهان محور است. طالب یک عدد بسیار ساده را بگویم. 70.60% مردم افغانستان عمرش زیر سن 30 است. معنیش چیست؟ اکثریت مطلق مردم افغانستان هیچ نوع خاطری از طالب ندارد، غیر از خشونتی که امروز تجربه کرده. و شما فکر میکنید که با ذهنیتی که اینا میخوان تهدید کنن و ترور کنن، این 70.60% مردم افغانستان برای اینا تسلیم میشه؟
قطعا تسلیم نمیشن. اینه من خودم هیچ وقت حاضر نمیشم اون شرایط خفقانی را که طالبا به دنبالش هستن و میخواین که به سر مردم بیارن تحمل کنم. اصلا چرا باید تحمل کنیم؟ گذشت دیگه اون زمانا که یک چند سال سر مردم حکومت کردن و هرچی که میخواستن تحمل کردن. امیال خو نظام دموکراسی و جمهوری اسلامی برقرار است. هر چند مشکلاتی داره که باید حل شوه. اما ما دیگه به عقب بر نمیگردیم. شما باید پیش بیاین او طالب صاحبا، شما بیاین به آغوش جمهوریت. درست نمیگم رئیس صاحب؟ به عنوان یک تن از زنان افغان
آغوش جمهوریت بسیار کلان است. ما رای حل سیاسی را از خاطر شما میخواییم، از خاطر آیده که بتانیم اینا در پیکر سیاسی افغانستان جای شوند. اینا را باید شما هم روشن یک بس کنیم، مجبور کنین اینا را کم رایتان بس کن. یک طرف خود نگذارید. اگه اونا سوالایتان پاسخ نتن خود اونا مجبور استن فکر دوباره کن. میگفتن 100 سال هم رای زن افغان نمیشینیم، مجبورشان نکدیم. امروز اگه 4 تاستین دوجه اهمیتتان 400 تن است. چرا؟ از خاطر که یک مرد افغان دوجه نیست که از حقوق زن ها عدول کنه. بنان در این فرصت پیام اساسی تا از حمایتتان از صمیم قلب تشکر. کارهایی که انجام دادیم خوب است، کافی نیست. اولین کسی که کار زیادتر، سهم زیادتر بر زنهای افغانستان میخواهد رئیس جمهورتان است. اما کلانترین افتخار خانم اولی است که زنهای افغان میگن توانمند است. زنهای افغان به نمایندگی ضرورت ندارن، خود انسجام بتین، انشالله تعالی خواسته ها همه عملی شده میتونه، فضای ترس ما شما دور کرده میتونیم.
خب گپ صلح و ثبات و نقش زنان شد در این مسئله و مسائل دیگه. البته نقش جوانای مملکت هم نباید نادیده بگیریم که نمیگیریم. دولت افغانستان هم نباید نقش جوانا را نادیده بگیره، مخصوصا در موضوع صلح. شورای عالی مصالحه ملی هم نباید نقش جوانا را نادیده بگیره که البته نمیگیره. پیشتر کمیسیون امور جوانان شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افتتاح شد و عبدالله عبدالله رئیس شورا درباره نقش جوانا در مسئله صلح صحبت کرد. قبلا بیشتر از آقای عبدالله خبر می گرفتیم، او زمانی که رئیس اجرائیه بودن. حال زیاد کار به کارشان نداریم، میگیم باش که به کارشان برسن، چون که همه مردم واقعا به صلح و ثبات نیاز دارن. خب به هر صورت بیاین بشنویم که آقای عبدالله در این نشست افتتاح کمیسیون امور جوانان شورای عالی مصالحه ملی افغانستان چیا گفتن.
جوانان بیشترین قربانیان در جنگی که جریان داره تشکیل میدن در هر دو طرف جنگ و متاسفانه در این اواخر میخواییم که کم اشاره به وضعیت موجود گفتگوها و جنگ در افغانستان هم گفتگوهای صلح و هم ادامه جنگ اشاره داشته باشم. متاسفانه دامنه خشونت وسیع تر شده، ترورای هدفمندانه دوام داره، انفجار، انتحار و جنگ هم همونطوری که توقع میرفت مردم افغانستان توقع داشتن تا ما به نتیجه برسیم حداقل روی کاهش خشونت به شکل با تأثیر و تأثیرمند، همین موافقه هم تا به حال صورت نگرفته. و دلیلش متاسفانه اصرار طرف مقابل یا حرکت طالبان بوده و مشروط ساختن کاهش خشونت، در حالی که وقتی ما بخوایم که بریم برسیم به صلح باید قدم عملی ما برداریم که مردم افغانستان اطمینان پیدا کنند. وقتی که حاضر نمیشیم که تعهد به کاهش خشونت هم داشته باشیم، این خودش یک سوال بسیار بزرگی را در برابر مردم افغانستان قرار میده.
اگه طالبان نخواهند که خشونت ها رو کاهش بدن و آتش بس کنن، بازی مذاکرات صلح و برقراری صلح دیگه چی معنا میده؟ یک مردم قربانی میشن، مخصوصا جوانا. مردم و مخصوصا جوانا میخوان که فعالیت کنن. فعالیت هم خود این فضای ناامنی نمیشه.
جوانا قربانی های زیادی را دادن، چی اونایی که در عرصه‌های فعالیت های مدنی فعال بودند، چه در بخش رسانه ها بودند، در عرصه‌های مختلف. اما در این حال چیزی که باز امیدوار کننده است روحیه آینده نگر جوانان، روحیه که برای ساختن وطن خود، برای نجات وطن خود آماده هستند، فعال هستند، صدای خود بلند میکنند، سهم میگیرند و از حق خود نمایندگی میکنند و میخواهند آینده بهتر از آینده بهتر خود مطمئن باشند، در صحنه باشند، فعال باشند، چه در سیاست افغانستان. امروز جوانان فعال هستند در حکومت، حکومتداری نقش خوب دارند در فعالیت‌های مدنی. وقتی که از آزادی بیان صحبت میکنیم بازم در خط اول همین جوانان ما قرار دارند، در بخش خصوصی جوانا فعال هستند و تمام اینا امیدواری ها بر آینده افغانستان است. وقتی که ایتور انرژی، ایتور سرمایه در اختیار مردم افغانستان است، انشالله با آمدن صلح وطن ما، آینده مردم ما آینده است که مردم توقعش ندارند.
بله، توقع پیشرفت و آبادی و رفاه اقتصادی و آسایش روانی و یک زندگی آرام مثل بسیاری از مردم دنیا را داریم، اما وضعیت در حال حاضر متاسفانه خوبی خی عکسی قضیه است. گد و حدیث بخی.
در این روز که ما روی صلح صحبت میکنیم، امروز هم حادثه شده، روز گذشته هم حوادث وجود داشته، در حالی که تاف دعا میکنیم بر روی شهدا و همدردی میکنیم با خانواده‌های قربانی ها، در میز مذاکره هیئت جمهوری اسلامی افغانستان با رهنمایی و هدایت واضح از شورای عالی مصالحه ملی رفتن، گوجه عزم خود، اراده خود در پیشبرد گفتگوها به شکل سازنده و با روحیه تفاهم، با روحیه انعطاف پذیر اوجه ثابت بسازند. با می روحیه هیئت افغانستان شرکت کردند در مذاکرات، اما وقتی که طرف مقابل متاسفانه ما می روحیه را از اونها توقع داشتیم، بازم مایوس نیستیم از جریان کار، اما حداقل مسئله ای بود که در اولین فرصت باید روی آتش بس سراسری موافقه میشد تا مردم افغانستان به آینده خود و به سرنوشت خود مطمئن تر میشدن و حمایت میکردن از این پروسه. این کار صورت نگرفته.
بله، این کار صورت نگرفته و ما واقعا نمیفهمیم که این طالبایی که میگن مذاکره میکنن واقعا به دنبال چی هستن. اگه مذاکره میکنن و این مذاکره به خاطر صلح هست، خب باید کاهش خشونت و آتش بس قبول کنن دیگه. کل دنیا از اونها همین تقاضا رو دارن، اما اونا راه خود میرن.
من تشکر میکنم از جامعه بین المللی به خاطر حمایت همه جانبه ای که اینا از ترک خشونت، ترک دشمنی و رسیدن به آتش بس کردن، از علمایی که در سطح جهان اسلام صدای خود لن کردن و این تقاضا را کردن از دو طرف قضیه. اما متاسفانه قسمی که بیشترم گفتم، هنوز هم سطح خشونت ها به شکل بسیار غیر قابل قبول بالاست. اصلا وقتی که میخواییم به صلح برسیم باید ترک خشونت به شکل کامل صورت بگیره و به آتش بس برسیم. خب این کوشش ها ادامه پیدا میکنه، اما با در نظر داشتی که فردا خدا خواسته باشه انشالله به صلح برسیم، مسئله ادغام مجدد پیش میه، مسئله مشارکت پیش میه، مسائل مختلف است که زمینی حضور آگاهانه مردم و حضور آگاهانه و داوطلبانه و با ابتکار جوانان ایجاد میکنه. به این نسبت امیدوار هستیم که این کمیسیون بتانه ما را کمک کنه در انسجام بیشتر برنامه ها.
ما هرچی که میخواییم درباره همین مسائل ناامنی و جنگ و ایتو گپا کمتر گپ بزنیم و به مسائل دیگه هم بپردازیم، اما قدر مسائل جامعه رو به خودش مشغول کرده که درباره هر چیز که بخواییم گپ بزنیم یک سرش به همین مسائل پیوند میخوره. خب خیر است، صبر ما زیاد است، هرچند که کاسه صبر ما هم لبریز شده. بگذاریم. منیره یوسف‌زاده، معاون وزارت دفاع افغانستان در امور تعلیمات پرسنل، پیشتر در برنامه جرگه آزاد در جمع تعدادی از جوانان و فعالان مدنی حاضر شد و به سوالات اونا پاسخ گفت. یکی از سوالات برنامه دولت برای اعتماد سازی برای طالبان همزمان با گفتگوهای صلح بود و ای که آیا نیروهای امنیتی و دفاعی در زمینه وظیفه خود انجام میتن یا نه.
در تاریخ اگر جستجو کنین، ملت به بزرگی ملت افغانستان نداریم که 5000 قاتل، 5000 کسی که آرامشش، 5000 کسی که مسجد و پل و پلچک و مکتب خراب کرده او را ببخشه، از زندان رها بسازه. یا یه اعتماد نیست؟ این نشان میده که مردم افغانستان به خاطر آوردن صلح حاضر هستن که قاتل شوهرشه، قاتل پسرشه، قاتل بچه کاکاشه، قاتل هموطنشه ببخشه، به خاطر که در افغانستان صلح بیاید. این اعتماد سازی است. بحث دیگه نقض کردن تعهدات گفتگوی صلح، حمایت قاتل، نهادهای بین المللی ناظر عملکرد اردوی افغانستان، پلیس افغانستان و امنیت ملی است. هیچ وقتی پلیس، اردو و امنیت ملی ناقض حقوق بشر، ناقض تعهدات بین المللی نبوده، به خصوص در دوره گفتگوهای صلح. اما وقتی که یک طالب حمله میکنه در مسجد ما، در مکتب ما، آیا شما نمیخواهیم که نیروهای امنیتی دفاعی از شما دفاع بکنن؟